شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان همیشگی. این برنامه را به شما تقدیم می کنیم. امروز از نشست یاد می‌کنیم در شناخت شمس تبریزی. شمس تبریزی که بود؟ مرد خردمندی که می‌شناسیم و نمی‌شناسیم. دکتر لیلا آقایانی چاوشی از شمس تبریزی سخن می‌گویند.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردید به این جلسه. امیدوارم هر کجا چراغی برای فرهنگ، ادب، هنر و زیبایی روشن هست، همواره روشن و درخشان بمونه. در خدمتتون هستم که به شخصیت برجسته ادب و عرفان کشورمون شمس تبریزی بپردازیم. شمس انسانها رو توجه داده به شناختهایی که مؤثر تأثیر عملی در زندگیشون داره و روی گرداندن و سرگرم نشدن به دانشهایی، دانستنهایی که نه راهی به شناختش هست و نه اینکه تأثیری کاربردی در زندگی داره. تو را از قدم عالم چه؟ تو قدم خیش معلوم کن که تو قدیمی یا حادث. اینقدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن. در تفحص قدم عالم چه خرج می کنی؟ در واقع این نکته رو حکیم خیام نیشابوری در رباعیاتش بارها و بارها گفته و بارها انسانها رو به اغتنام وقت و استفاده کردن از فرصت کوتاهی که در زندگی دارن دعوت کرده و اونها رو از سرگرم شدن به اموری که آخرش هم برای عده بسیاری رازش فاش نخواهد شد برحذر داشته. این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت، کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت. هر کس سخنی از سر سودا گفتند، زان رو که هست کس نمی داند گفت. در واقع شمس همچنان که اینطور دانستنها رو من کرده و بیفایده دونسته، کسانی رو هم که مشغول، یعنی روزگار رو با چنین مشغولیت هایی، با سرگرم شدن به چنین اموری می پردازن، سپری می کنن، جاهل خونده، نادان خونده. و بعضی وقتا انقدر براش مهمه و انقدر این نکته در واقع به نظرش مهم آمده که لحنش خیلی گزنده است، خیلی عتاب‌آلوده. برای مثال اونجا که میگه شناخت خدا عمیق است، ای احمق عمیق تویی، اگر عمیقی هست تویی، هرچه در عالم هست در آدمی هست، این هفت فلک در آدمی هست، این ستاره ها، آفتاب، ماهتاب، همه در آدمی است. حالا در واقع آسیبی که اشتغال به دانستنهای غیر کاربردی داره چیه؟ این که انسان از شناختی که ضروری هست غافل میشه. از مهمترین شناختها که شناخت خودش هست، خودشناسی که بیشتر خردمندان به اون توصیه کردن غافل میشه. من میگویم دو عالم بیش ارزی ای انسان، عزیز و مکرمی. ای انسان در بند آن باش که بدانی من کیم و چه جوهرم و به چه آمدم و کجا میروم، اصل من از کجاست، این ساعت در چم و روی به چه دارم. موارد بسیاری بوده که شمس در این باره سخن گفته و در واقع این نکته رو مصرانه گوشزد کرده به همه انسان ها. اما بعضی وقتا خیلی در واقع لحنش تنزالود و بیشتر تمسخرآمیزه. برای مثال میگه تو فکر کردی اگر خدا رو ثابت کنی کاری کردی، از امشب که خدا رو ثابت کردی فرشتگان دیگه خیالشون راحت میشه، میگن خدا رو شو که خدا ثابت شد. حالا به عبارت خودش، خود را اثبات کن، من اثباتم، اثبات من میکنی، گفتی مرا که ثابت کردی، فرشتگان به پا خواستند تو را، خدات عمر دهاد، به هستی خدا را چه سزا گفتن باشد که خدا هست، تو هستی حاصل کن، فرشتگان همه شب ثنات میگویند که هستی خدا را درست کردی. یعنی میگه به خودت بپرداز. شمس چه در سخنان حکمت‌آمیزش، چه در قالب حکایت‌ها و روایت‌ها، چه سخنانی که از سفرهای خودش نقل می‌کنه، به شیوه‌های مختلف این نکته رو گوش زد کرده که انسان‌ها به آن چیزی که واقعاً در زندگیشون تأثیر عملی داره بپردازن و از بیهوده گذراندن عمر و برباد دادن عمر به بهانه‌هایی که راهی به شناخت اونها نیست، علومی که در واقع سر از اون در نمیارن، صرف نظر کنن و عمر رو برباد ندن. نکته دیگه‌ای که خردمندان در واقع در زندگیشون دیده میشه اینه که خردمندان انسان‌های فرهیخته‌ای هستند، اهل علمند، اهل آگاهی هستند، هرچند که تفاخری به دانش و آگاهیشون ندارند و اسباب خود نماییشون نمیشه، اما انسانهای آگاهی هستند، از علوم خبر دارند، از دانشها خبر دارند. شمس از این نظر خیلی مورد بیتوجهی قرار گرفته و چنان که در ابتدای بحثم خدمتتون گفتم تا به اونجا پیش رفته که اون رو عامی و بیسواد، آمی به معنی بی سواد خطاب کردن. هرچند رفتار ظاهری شمس طوری است که از علم رمنده است و از عالمان در واقع دوری می کنه، اما این دلیل نیست که اهل دانش و اهل علم نبوده. اون دلایلی داره که خواهیم گفت. اما به طور غیر مستقیم و به طور مستقیم شواهدی در مقالات شمس هست که ما از طریق اونها متوجه میشیم که اتفاقا شمس خیلی هم فرهیخته بوده، خیلی هم اهل علم و دانش بوده. خب البته به سبک خودش کسب دانش کرده و علم آموخته، به شیوه خودش، شیوه متفاوت از دیگران. شاید در مقالات نام بسیاری از اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان، شاعران، عارفان آمده و حتی به لب دیدگاه اونها اشاره شده و به شیوهی که خود شمس داره گاه به تعریض و گاه به اشاره نقد هم شده نکته مهم دیدگاه اونها. پس معلومه میدونسته، میشناخته، خبر داشته، خونده بوده. منهای این نکته که شاید ربط غیر مستقیم داره آن چیزی که در مقالات آمده است، سخن خودش شمس و خودش اشاره کرده به دانشی که داشته، باز ما رو در این زمینه مطمئن‌تر میکنه. مثلا میگه چی؟ فقیه بودم. تنبیه و غیران بسیار خواندم. تنبیه تنبیه فروع شافعی از در واقع کتاب‌های مهم فقه شافعی بوده. فقیه بودم، تنبیه و غیران بسیار خواندم. نامد اکنون از آنها هیچ پیش خاطر. خیلی از در واقع پژوهشگران توجه کردن به این التنبیه خواندنش، که در واقع وقتی میگه من التنبیه خواندم یکی از کتاب‌های مهم فقه شافعی رو، این نشون میده که در واقع اهل مطالعه بوده. ولی به نظر من اونجایی که میگه فقیه بودم بیشتر نشون میده که اهل دانش و آگاهی بوده. التنبیه خواندن فرع بر فقیه بودنه. جای دیگه هم اشاره به فقیه بودنش کرده. آن یکی می گفت اگر تو فقیه بودی چه بحث های دقیق پیدا کردی؟ گفتم از من مپرسید. علم دانش باشد، ظاهرن و باطنن، الا چون به باطن باشد از روی لفظ حکمتش نام کردند. طبقه بندی میکنه، میگه علم هست، هم علم ظاهر هم علم باطن. به اشاره داره میگه من علم ظاهر هم دارم، حالا نپرس. اما علم باطن که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و حکمت هست، شاید در وجود من بیشتر بروز پیدا کرده و پیدا شده. در مناقب العارفین نکاتی هست که در زمینه علم و دانش شمس آمده. برای مثال افلاکی میگه که مولانا شمس الدین در علم کیمیا نظیر نداشت و در الهیات و حکمت و نجوم و منطق او را بی نظیر میخواندند. خب شاید بگیم که نوعی اغراق باشه، در واقع ستایش زیاد از حد باشه، اما وقتی یه سری شواهد رو کنار هم میگذاریم میتونیم ازشون نتیجه بگیریم. به هر حال وقتی خودش میگه، مستقیم میگه، غیر مستقیم میگه، دیگران میگن، به هر حال دانش و فرهیختگی بوده. گذشته از این شمس فقط برای مجلس عمومی نداشته و در واقع فقط برای مریدان مولانا سخن نمیگفته، خیلی جاها بزرگان علم رو به چالش میکشیده، بحث و گفتگو میکرده. اتفاقا اونجایی که با این افراد سخن میگفته، شیوه سخن گفتنش با مجالس عمومیش خیلی فرق داره. در مجالس عمومیش، در خطابه های عمومیش خیلی ساده سخن میگه، قصه تعریف میکنه، ساده سخن میگه. ولی اونجایی که داره بحث علمی میکنه، داره در واقع دانشش رو به رخ میکشه و طرف سخنش فردی دانشمند، عالم و آگاه هست، اون هم خوب سخن رو پیش میبره و عالمانه سخن رو پی میگیره. چنان که نقل میکنه درباره فردی که از نظر تسلط به دقایق اصول، خودش میگه پوست فلسفیان را میکند. مردی بود اهل، فقیه، خلافی و اصولی، پوست فلسفیان بکندی به قوت اصول. بر من آمدی و به تعجب گفتی که من در این سخن تو سر و پا گم میکنم، پوست این همه میکنم. آنجا نیز طایفه‌ای حسد کردند. از من میپرسند که این چنین مردی که همه به او محتاج، پیش تو چرا سرفرو میافکند؟ گفتم از او پرسید. از این نمونه های بحث های علمی توی مقالات زیاد هست. برای مثال با متکلم سرشناسی به نام اسد متکلم روزی تفسیر میگفته، بحث میکنه. اسد متکلم روزی تفسیر این میگفت: و هو معکم اینما کنتم. با همه فضلش چون بر ملع چیزی پرسیدمی در هم شکستی. روزی پرسیدمش که میگویی و هو معکم، خدا با شماست، چگونه باشد؟ گفت توریزی. تو را از این سوال چه غرض است؟ توریزی شمس تبریزی، تبریزی توریزی، تو را از این سوال چه غرض است؟ گفتم چه معنی دارد غرض چیست؟ بر این سوال وارد نیست. جواب سوالی که با سوال نمیدن. این معنی را چگونه میگویی؟ دوباره تکرار میکنه. هو معکم، خدا با بنده چگونه باشد؟ گفت آری، خدا با بنده است به علم. گفتم که علم از ذات جدا نیست و هیچ صفات از ذات جدا نیست. گفت این سوال های کهن میکنی، سوال تکراری میکنی. گفت چه معنی کهن؟ از نوعی می میرد. فلحال بیچاره شد، برخاست و سر نهاد، به تعظیم مشغول شد. البته باز هم اشاره داره که بزرگانی رو مثل فخرازی، شهاب و خیلی های دیگر رو تخطئه کرده، در واقع نظریاتشون رو نقد کرده، با جبریان مجادله کرده، اما خب فکر کنم تا اینجا در این زمینه کافی بود.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. به ادامه صحبت‌های دکتر آقایانی چاوشی با موضوع مرد خردمند شمس گوش می‌کنید.
اما چرا شمس از عالمان مسیر خودش رو جدا می‌دونه و چرا از علم رمنده هست، گریزانه؟ به خاطر اینکه معتقد در روزگار خودش کسایی که عالم هستند در واقع علم رو نه برای آگاهی و به خاطر فضیلت آگاهی میخوان، بلکه علم رو اسباب خواسته های دنیوی خودشون، انواع منافع شخصی و غیر شخصی خودشون کردن. تحصیل علم جهت لقمه دنیاوی چه میکنی؟ این رسن از بهر آن است که از چه برایند، نه از بهر آن که از این چه به چاه های دیگر فرو روند. این قوم که در این مدرسه ها تحصیل می کنند، جهت آن می کنند که معید شویم، مدرس بشیم، کمک استاد بشیم، کاره‌ای بشیم، مدرسه بگیریم. با توجه به نکاتی که گفت، در واقع گفتیم و خود شمس گفت و ما از اونها کمک گرفتیم، به نظر می رسه که شمس انسان فرهیخته‌ای بوده، اهل علم بوده، خبر داشته از دانش‌های روزگار، از جریان‌های بحث، اما خب چندان توجهی به آن نداشته و اعتباری براش نداشته، مگر اونجایی که لازم بوده نشانه‌هایی رو می‌داده که متوجه میشه مخاطب از بحث دور نیست. از دیگر ویژگی‌های خردمندان اینه که انسان‌های خردمند جمود فکری ندارن، متعصبانه با امور برخورد نمی کنن. هر جا حقیقتی چهره آشکار کنه برای حقیقت احترام قائلن، از زبان هر کسی و توسط هر کسی و به هر شکلی. ما گفتیم که شمس اصیل زندگی می کنه و اون چیزی که باور داره سخت پایبنده، تحت تأثیر خوشایندها، بدایندها، حراس این و آن، نکوهش این و آن قرار نمیگیره. اما همین فرد وقتی حقیقتی رو میشنوه و از پرتو دیدگاه‌های مختلف حقیقتی به نظرش میاد که دیگری میگه، نسبت به اون کرنش میکنه، سر فرو میاره، با وسعت نظر برخورد میکنه و اون رو میپذیره. در واقع نکته‌ای که شمس اشاره می‌کنه اینه که کسانی که دچار جمود فکری هستن، متعصبانه با امور برخورد می‌کنن، زیان می‌بینن، آسیب می‌بینن، دچار لغزش می‌شن. همین دوری جستن از حقیقت به اونها ضربه می‌زنه. این را یاد دارید که ورق خود را می‌خوانید، از ورق یار هم چیزی فرو خوانید، شما را این سود دارد. این همه رنج ها از این شده که ورق خود می خوانید. آن شخص نقصان اندیش، میگه چه کسی در واقع جمود داره، برای حقیقت پذیرش نداره، توجه نمی کنه به حقیقت. آن شخص نقصان اندیش ورق خود برخواند، ورق یار بر نمی خواند. اگر از برق یار یک سطر برخواندی از اینها هیچ نگویدی. برق خود خواند و بس. با خود تصوری کرده و توهمی کرده، چون بتی خود تراشیده و بنده و درمانده آن شده. توجه شمس در واقع به ضرورت توجه داشتن به حقیقت از زبان هر که و هر چه و تعصب نداشتن در نگاه و باور شخصی به شیوه دیگه هم خودش رو نشون میده، اونجا که عقل رو ستایش میکنه، عقل رو تکریم میکنه. خب در سنت ما همیشه راه عقل و راه خرد، راه عشق و راه عقل جداست و اتفاقا شمس هم از اون دسته است که میان راه خرد و راه دل، راه دل رو پیش میگیره، اون جایی که اون ساحت خاص هست و خودش میگه مدرسه ما این است، این چهار دیوار گوشتی دل، مدرسش بزرگ است، نمیگویم کیست. بله در برخی ساحت ها عقل به کار نمیاد، در ساحت معرفت پروردگار شمس معتقده که عقل رو در اون راهی نیست، در ساحت ایمان عقل را راهی نیست، در ساحت عشق عقل راهی نیست. اما عقل حجتی قوی است، خودش یاد میکنه از عقل به عنوان حجت، خیلی مهمه حجت باشد لکن تنها حجت نباشد. عقل حجت خدای است ولیکن چون بر وجه استعمال نکنی متناقض نماید. بعد مثال هم میاره، مثلا صد کس در میان آفتاب ایستاده اند با چشمهای روشن، شخصی از دور می آید سوی ایشان تنها، دهلی می زند میان ایشان خلافی نرود. همه متوجهن، روشن می بینن و دچار اختلاف در چیستی اون کسی که از دور میاد نمی شن، نور هست. اما اگر در شب تاریک و ابر این بانگ دهل بیاید، صد خلاف پیدا شود میان ایشان، یکی میگوید لشکر است، یکی میگوید فلان است و الی آخر. پس عقل همواره راهگشا نیست، اما در خیلی از امور راه نشون میده و در واقع به ویژه نزد کسانی که دور از تعصب و جمود زندگی میکنن، برای حقیقت احترام و ارجمندی قائلن، عقل ارجمند عزیز و حجتی هست. خب تا به اینجا تقریبا 5 مورد رو مطرح کردیم از ویژگی های خردمندان، که یکی زندگی اصیل بود به این معنی که شخص خردمند شیوه زندگی، سخن گفتن و رفتارش رو از سر آگاهی و به اختیار انتخاب میکنه و به اون شیوه هر چند متفاوت از دیگران و جماعت پیش میره، اما بر راه خودش که از سر شناخت انتخاب شده میمونه. نکته دیگه این که فرد خردمند صراحت لهجه داره و اونجایی که لازم باشه حقیقت رو پاس بداره و سخنی رو بر زبان بیاره به میزانی که لازمه و به اون شکل که لازمه، دور از بیم و هراس و خوشایند و بدایندها سخنش رو بر زبان میاره و صریح اللهجه است. دیگر این که خردمند اهل علم، انسان فرهیخته است و از علوم و دانشهای زمانه آگاه است، هرچند که در بند اون دانایی نیست اما آگاهه. نکته دیگه این که فرد خردمند جمود فکری نداره، متعصبانه با امور برخورد نمی کنه، نسبت به حقیقت از زبان هر کس و به هر شیوه پذیرنده است و احترام قائل هست برای حقیقت و سر فرو میاره در قبال حقیقت. به نظر میرسه با توجه به این چند نکته‌ای که گفتیم و با توجه به شاهدهایی که از مقالات و از سیر احوال شمس مطرح کردیم، میتونیم نتیجه بگیریم که شمس فردی خردمند بوده، هرچند که نامش و در واقع در سنت ادبیات، عرفان و فرهنگ ما همواره نامش با عشق و در واقع با شور و شوریدگی و شیفتگی عجین هست و پیوند خورده. اما ما در واقع سخن از خردمندی شمس گفتیم و خرد رو ستایش کردیم در این جلسه و خواستیم خب یک ویژگی مهم در شخصیت این فرد برجسته محبوب مولانا رو مطرح کنیم. اما هر جا که نام شمس و مولانا میاد، شوریدگی و مهر به ذهنها تداعی میشه. خواستم در پایان بحث غزلی از دیوان شمس رو خدمتتون بخونم، غزلی که در اون اتفاقا مولانا درخواست میکنه، تمنا میکنه از شمس که او رو از عالم خرد بیرون بکشه و تارهای خرد او رو پاره کنه و به عالم شور و عشق ببره و در واقع در وجود او نوبت عاشقی بزنه. چنگ خردم بکسل، تاری من و تاری تو، این نوبت دل میزن، باری من و باری تو. در وحدت مشتاقی ما جمله یکی باشیم، اما چو بگفتاییم یاری من و یاری تو. در عالم خارستان بسیار سفر کردم، اکنون بکش از پایم خاری من و خاری تو. سرمست به خسبیدل در ظل مسیح خود، آن رفت که می بودیم زاری من و زاری تو. هر کس که مرا جوید در کوی تو باید جست، گر لیلی و مجنون است باری من و باری تو. خاموش که خاموشی فخری من و فخری تو، در گفتن و بی صبری آری من و آری تو. سپاس از توجه شما و سلام.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
این سخنرانی در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهای